دیرتر به راه آهن یا فرودگاه رسیده باشه و قدر لحظه رو کسی میدونه که یه ثانیه پشت فرمون چشمش گرم شده باشه.
کارنامه آدمی همیشه پر از اشتباهه و خودش هم این رو خوب میدونه. دنبال فرصتی برای برگشته، فرصتی که دوباره در نزد معشوق از خطاهاش بگه و طلب مغفرت کنه و آن یار همیشگی انسان یعنی خدا در جوابش بگه بخشیدم برگرد. ماه رمضان همون فرصت طلب. باید ماه رمضان‌های زیادی سپری بشه تا بدونیم رمز روزداری تقرب بیشتره، همون حس نزدیکی، همون جایی که خدا میگه و هو معکم اینما کنتم. اصلا برای همین در دعای روز دوم آدم از خدا میخواد که به آنچه خواست اوست نزدیکتر بشه و از چیزی که باعث خشم خدا میشه دورتر.
اللهم قربني فيك الى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك.
خدا بنده روزدارش رو دوست داره و خودش از این گفته که بالاترین ها رو برای او قرار داده و روزه او رو به بالاترین قیمت میخره.
خدا درباره روزه یه حرفی زده که درباره هیچ عبادتی این حرف رو نزده. وقتی که نظر خدا رو درباره روزه نقل میکنن روایات، پروردگار فرموده از صومو لی، روزه مال خود من و انا عجزی به. تمام فرشتگان جمع بشن، تمام انبیا جمع بشن، تمام اولیا جمع بشن، بخوان ثواب یه روز روزه ماه رمضان تو بدن، نمیتونن.
حالا در لحظه افطار روز دوم باید باور داشته باشیم که 28 روز پر از فرصت برای نزدیکی بیشتر به خدا هنوز هست. پس باید گفت خدایا شکرت که دوباره در رمضان فرصتی تازه به ما داد.
قبول باشه طاعت و عبادات تک تک شما خانمها، آقایون، دخترها، پسرها، همراهای ماه جوان ماه، و امیدوارم که خدا به هممون یه جوری نظر کنه که دلامون عاشقش بمونه، عاشق تر بشه بهش ایشالله. خب یه مهمان تلفنی داریم، یه خانم جوان درجه یک، سمیر خانم ارم، قهرمان محترم و ارزشمند پاراتیراندازی کشورمون. فکر کنم الان ارتباطمون برقرار هستش. سمیر خانم سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم و تبریک ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات همه مردم عزیز ایران.
متشکرم بابا جان، ممنونم از اینکه قبول زحمت کردی، وقت دادی بهمون. اول از همه چون فرصتمون خیلی کمه، بگو که اصلا فرق پاراتین اندازی با تیراندازی به طور معمولش چی هست؟
قبل از تیراندازی چی فهمودین؟
گفتم پاراتیراندازی رشته شما، بله. فرق جدی، یعنی قوانینه مثلا پاراتیراندازی با تیراندازی معمول چی هست؟
قوانینی که داره که خب برای بچه المپیک و پارالمپیک که خب در واقع قاعدتا یکیه، فقط یه مقداری به خاطر شرط جسمیشون و بحث ایستاده یا نشسته تیر زدنشون با هم دیگه متفاوت هست.
یعنی تنها همین هستش که شما نشسته تیراندازی میکنید؟
بله.
بله بسیار خوب. توی رشته شما داستان این که تمرکز بکنید و در لحظه مناسب به اصطلاح ماشره بچکانی تیر پرتاب بشه به نظر میرسه که خیلی اثرگذاره، درسته یا اشتباه میکنم؟
دقیقا همینه، تمرکزی که ما برای تیراندازی داریم تک به تک روی تیرها، روی عضلات بدنمون و حتی روی اون لحظه خروج ساچمه از سلاح کمک کننده هست و این تمرکز رو کمک میکنه تا اون تیر به هدف قشنگی که میخواییم برسه.
خیلی عالی. ما امروز صحبت اون با رفقای همراه جوان ماه بحث فرصت بوده و خب حالا توی کاری مثل رشته شما این استفاده به موقع از فرصت که اشاره کردین خیلی نکته مهمی هست، خیلی جدیه. شاید توی بعضی از ورزش‌های دیگه اینقدر لحظه اهمیت نداشته باشه که توی چیزی مثل تیراندازی. چی کار میکنید که تو اون لحظه نهایی اتفاق درستی که میخواید بیفته؟
ببینید فرصت در واقع حالا طبق صحبتی که شد یکی از دوستان داشتن، ثانیه ها توی تیراندازی مخصوصا توی فینال خیلی مهمه.
بله.
و من تو مسابقات اتفاقا قهرمان جهان بود که با اختلاف حالا بگم کمتر از یه نمره بین نفر اول و دوم در چلنج بودیم که کی اول میشه کی دوم میشه.
آها.
و این تیر طلاییه، معروف به تیر طلایی.
بله.
این فرصت بله. در حد ثانیه برای من اتفاق افتاد که مدالم از طلا تبدیل به نقرش.
عجب. یعنی
ثانیه برای تیراندازی خیلی مهمه.
خیلی جالبه. خب چی کار باید کرد؟ اصلا سوال دقیقا همینه، چی کار باید کرد که مثلا شمایی که حالا اینم تجربه کردی یه جورایی میشه که حسرتش خلاصه به دلتون مون، هرچند که باز هم مدال نقره مدال بسیار ارزشمندی است، اونم با این اختلاف بسیار کم. خب
بله.
چی کار باید کرد که دوباره وقتی فرصتش ایجاد شد اون فرصت اونطوری که مطلوب هست استفاده بشه؟
تمرین و ایمان به خودم. ایمان به خود داشتن خیلی کمک کننده است. من مطمئنم که تیرای خود رو شلیک میکنم، گفتن جملات مثبت، خودگویی های مثبت و همه اینها، و اینکه ایمان قوی آدم داشته باشه. حالا اول توکل به خدا و بعد به خدا.
چقدر عالی خانم مرم. من به نظرم رسید که یه مرزی رو هم باید حتما دقت کنیم. میخوام بهره بگیرم از همین اشاره که شما کردید که آقا من باید تمرین کنم، این تمرین سر جای خودش، اما تمرین اگر که با یه اعتماد به نفسی نباشه، اگر که با یک در واقع ایمان به خودی نباشه، هزاری هم تمرین میکنی آخر سر لحظه‌ای که باید درست ازش استفاده نمیکنی، نتیجهشو درست نمیتونی بهره برداری کنی. درسته؟
درسته.
فقط این که یه مرز باریکی هست بین اعتماد به نفس و ایمان به خود با مغرور شدن به خود، چون اون مغرور شدن هم دوباره کار دست آدم میده. اینو چی کارش میکنه خانم ارم و یا مثلا از مربیاش چجوری کمک میگیره که این اتفاق درست رخ بده؟ تمرین رو مثلا فرض کنید که خیلی زیاد انجام میده یا با یک به اصطلاح برنامه مشخص متناسب با تواناییش، کدوم یکی ایناست؟
ببینید هر دو موردی که فرمودید خیلی کمک کننده هست، و اینکه در کنار اینها من مدالی که میگرفتم، هر تعداد مدالی که میگرفتم در همون لحظه ذوقش میکردم، کیفش میکردم و بعد مجدد کنارش میذاشتم برای بهتر از اون دوباره میجنگیدم.
چقدر جالب.
و اینکه حالا بخوام خیلی مصاحبه های آنچنانی یا اینکه توی فضای مجازی بخوام بگردم و اینو مدام نشون بدم، اصلا این مدلی نبودم.
یعنی قرار نبودش که وقتت بی خودی تلف شه، درسته؟
بله. حتی من در فرودگاه هم مربی یادم داده بود که اگر هیچ مسئولی هم نیومد استقبالت، نگران نشو، ناراحت نشو،
صحیح،
مهم خودتی. اینا رو همه رو مدیون آقای امیری هم و فرصتی که ایشون یعنی در واقع تو بحث قهرمانی به من یاد داد، توی زندگی به من یاد داد.
دم آقای امیری هم گرم، دست شما هم درد نکنه. خیلی لذت بردم همین چند دقیقه کوتاه، با اینکه فرصتمون کم هستش، ولی جدی میگم انرژی گرفتم. خانم ارم، سمیرا خانم ارم، و امیدوارم
جانم بگو. همه جوان ها عذرخواهی میکنم حرفتون رو
خواهش میکنم. نه صحبت شما بعد شنیده شه.
سلامت باشید. میخوام بگم که درسته که من با شرایط سخت، حالا معلولیت جسمی که دارم، 8-9 سال عضو تیم ملی بودم و اینکه در حال گرفتن مدال‌های بیشتری هستم، اما میخوام به جوانا بگم که رویاهاتون رو جدی بگیرین. شرایط ایدئال دنبالش نگردین، این شرایط رو خودمون میسازیم. و وقتی که رویاها به حقیقت رسیدن، اون وقت قشنگه، برمیگردید به گذشته و میبینید چقدر قشنگه.
مثل این چند لحظه پیش که اونایی که روزه بودن اولین لقمه های افطار رو که به کام گذاشتن، چقدر بیشتر بهشون چسبید از موقعهای دیگری که کمتر گرسنگی کشیدن.
زنده باشی.
عالی بود، خیلی توصیه درجه یکی بود. ممنونم ازتون، امیدوارم که مستمرن خبرهای خیلی خوش بیشتر از شما بشنویم. خانم سمیرا ارم، برنده و قهرمان بلند بالای پاراتیراندازی ایران عزیزم، خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
ممنونم.
دختر شینا، خاطرات قدم خیر محمدی کنعان، همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی حجیر، خاطر نگار بهناز زهرابی زاده، راوی زهرا روستا. قسمت دوم. خانه عمویم دیوار به دیوار خانه ما بود. هر روز چند ساعتی به خانه آنها می رفتم. گاهی وقتها مادرم هم می آمد. آن روز من به تنهایی به خانه آنها رفته بودم. سر ظهر بود و داشتم از پله ها پایین می آمدم که یک دفعه پسر جوانی روبرویم ظاهر شد. جا خوردم، زبانم بند آمد. برای چند لحظه کوتاه نگاهمان به هم گره خورد. پسر سرش را پایین انداخت و سلام داد. صدای قلبم رو می شنیدم. آنقدر هول شده بودم که نتوانستم جواب سلامش رو بدم. بدون سلام و خداحافظی دویدم توی حیات و از آنجا هم یک نفس تا حیات خانه خودمان دویدم. از فردای آن روز آمد و رفتهای مشکوک به خانه ما شروع شد. اول عموی پدرم آمد و بعد از آن مادرش صمد پیدایش شد و چند روز بعد هم پدرش از راه رسید. پدرم راضی نبود، می گفت قدم هنوز بچه است و وقت ازدواجش نیست. می دانستم به خاطر علاقهی که به من دارد راضی نمی شود، اما مگر فامیل ها کوتاه می آمدند. یک سال از آن ماجرا گذشته بود و من دیگر مطمئن شده بودم پدرم حالا ها مرا شوهر نمی دهد. اما یک شب چند نفر از مردهای فامیل بی خبر به خانه من آمدند. عموی پدرم هم با آنها بود. مردها ساعتها توی اتاق نشستند و با هم حرف زدند. کمی بعد عموی پدرم کاغذی از جیبش درآورد و روی آن چیزی نوشت. شستم خبردار شد. با خودم گفتم قدم، بالاخره از حاجاقات جدات کردن. در قایش رسم است قبل از مراسم نامزدی بزرگان فامیل می نشینند و بر سر مهریه و مخارج عروسی با هم به توافق می رسند. آن شب تا صبح دعا کردم پدرم مهریه و خرچهای عروسی را دست بالا و سنگین گرفته باشد و خانواده داماد آن را قبول نکنند. فهمیدم که پدرم مهریه‌ام را 5,000 تومان تعیین کرده. پدر و مادر صمد با هزینه‌هایی که پدرم مشخص کرده بود موافق نبودند. اما صمد همین که رقم مهریه را دیده بود ناراحت شده و گفته بود چرا اینقدر کم؟ مهریه را بیشتر کنید و 5,000 تومان دیگر اضافه کرده بود. عصر آن روز یک نفر کاغذ امضا شده را به همراه یک قواره پارچه پیراهنی زنانه برای ما فرستاد. دیگر امیدم ناامید شد. به همین سادگی پدرم به اولین خواستگارم جواب مثبت داد و تحت تقاریش را به خانه بخت فرستاد. چند روز بعد مراسم شیرینی خوران و نامزدی برگزار شد. همه در خانه ما بودند. من توی انباری قایم شده بودم و زار زار گریه می کردم. خدیجه همسر برادرم همه جا را دنبالم گشته بود تا عاقبت پیدایم کرد. وقتی مرا با آن حال زار دید شروع کرد به نصیحت کردن که همه دخترهای همسن و سال تو آرزو دارن پسری مثل صمد به خواستگاریشان بیاید و ازدواج کند. نکند منتظر شاهزاده‌ای از آن طرف دنیا بیاید و دستت را بگیرد و ببرد توی قصر رویاها. دیوانه نشو، لگد به بختت نزن دختر. با حرفهای خدیجه کمی آرام شدم. با هم به اتاق رفتیم. خواهرم تا مرا دید بلند شد و شال قرمزی روی سرم انداخت. همه دست زدند و به ترکی برایم شعر و ترانه خواندند، اما من هیچ احساسی نداشتم. انگار نه انگار که داشتم عروس می شدم. توی دلم خدا خدا می کردم هر چه زودتر مهمان ها بروند و پدرم را ببینم. مطمئن بودم همین که پدرم دستی روی سرم بکشد، قصه ها و دلواپسی هایم تمام می شود.
عرصه مناجات
عشوقی امام زمانی ما،
در این ماه باران رحمت می‌بارد، باران لطف و مهربانی، باران بخشش و چشم پوشی، این ماه باران ترین ماه است. جوان ما لحظاتتون به میل و به مهر و به عشق خوش برگشید به جوان ماه شبکه جوان. بریم به سراغ بهنام مکمندی عزیز، دوست و رفیق و همکار نازنینم از صدا و سیمای مرکز کرمانشاه. بهنام جان، توی این بخش به نظرم خیلی خوبه که ما رو با بقای متبرکه و همینطور مساجد استان کرمانشاه بیشتر آشنا کنید.
خواهش میکنم.
خیلی متشکر.
خیلی متشکرم ابوالفضل عزیزم، جناب ایرانلو گرامی. تا تو عباداتتون قبول، نماز روزهاتون قبول، دیگه فکر میکنم بیشتر عزیزانمون افطار کردن و انشالله تا فرصت باقی است برای همدیگه دعا کنیم عاقبت خیری و سعادتمندی همدیگه رو بخواهیم.
الهی آمین، الهی آمین.
خب امشب فرصت از صحبت منو غنیمت دونستم که در خصوص مسجد صحبت کنم. یه پیشینه ای رو من عرض کنم جناب ایرانلو، با توجه به این که استان کرمانشاه مسیر عتبات عالیات از گذشته بوده و رفت آمدهای مداوم برای موضوع زیارت دیگه این روزها هم دیدید دیگه، برای پیاده روی اربعین یا حالا کلاً به صورت رفت آمد مداوم برای زیارت از مسیر کرمانشاه طی میشه. پیشتر خب کرمانشاه میزبان این عزیزان بود و نزدیکترین نقطه به عراق برای ورود به خاک عراق و زیارت عتبات عالیات در واقع کرمانشاه و مرز خسروی بوده. خب امروز شکل و رنگ و بوی متفاوتی رو گرفته و اصلا موضوع کلا تفاوت کرده. شاید به همین دلایل موضوع اماکن مذهبی در کرمانشاه از گذشته مد نظر بوده. من میتونم بگم 13 مسجد درجه یک و در واقع با پیشینه و شناسنامه دار در کرمانشاه هست که هر کدوم قدمتی چند صد ساله دارن و اگر بخوایم پای صحبت هر کدومشون بشینیم که به چه دلایل و با چه محوریتی و چه کارکردی دارن خب طولانیه. اما یکی از مساجدی که براتون انتخاب کردم گفتم راجع به اون بیشتر گفتگو کنیم، مسجد عمادالدوله هست. شاید حالا به هر حال شنیده باشین. خدمتتون عرض کنم مسجد عمادالدوله در کرمانشاه از آثار مهم دوره قاجاره و تقریبا از سال 1285 هجری قمری به دستور امام قلی میرزا عمادالدوله حاکم وقت کرمانشاه و از شاهزادگان قاجار ساخته شده. مساجد توی کرمانشاه سوای موضوع در واقع بحث مذهبی و در واقع اعتقادی قضیه، توی دوران‌های مختلف به عنوان پایگاه‌هایی برای موضوعات فرهنگی، برای موضوعات اجتماعی و قرارگاه‌هایی بوده در واقع که به نوعی مردم رو هدایت می‌کرده و مردم در کنار هم وقتی جمع می‌شدن و در این مکان حضور پیدا می‌کردن به تعامل فکری و در واقع مشاوره می‌پرداختن. تو زمان جنگ هم که دیگه مسجدها کاملا نقش خودشون رو، یعنی جنگ ایران و عراق و جنگ در واقع دوران دفاع مقدس رو عرض می‌کنم، نقش پایگاه‌ها به خوبی مشخص شده و خدمتون عرض کنم که اماکنی بودن که افراد از اونجا اعزام می شدن، نقش پررنگی داشتن.
درست.
خوبه که نگاه بهتری رو امروز هم داشته باشیم و در واقع از این مکانهای مقدس استفاده بهتری بکنیم.
خب میشه الان بهنام جان تو مساجد میدونم که در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی فعالیت‌های مختلفی در حوزه‌های آموزشی خواست انجام میشه. نکته که می‌خواستم راجع به مسجدی که معرفی کردی ازت بپرسم، می‌خواستم ببینم که به لحاظ معماری ویژگی خاصی داره نسبت به سایر مساجد در استان کرمانشاه.
بله، خب موقعیتش یه موقعیت کاملا هوشمندانه انتخاب شده در جایی که قرار گرفته و در بافت شهر که قرار گرفته، در مجاورت بازار سنتی کرمانشاه است. یعنی از همون ابتدا هم کارکرد مذهبی و هم کارکرد اجتماعی داشته. سوای موضوع عبادت، موضوع تدریس علوم دینی و گرد همایی مردم هم مد نظر بوده و طلاب هم اونجا در واقع کسب فیض میکنن.
درست. خیلی متشکرم ازت. بنام خیلی محبت کردی.
خیلی متشکرم.
خیلی امروز و امشب فرصت بی‌نظیری بود برای من. دیدار شما و اجرا در کنار شما، برات بهترین ها رو میخوام و میخوایم تو این بخش باهات خداحافظی کنیم و اگه جمله‌ای برای خداحافظی و پایان معنی داری ما شنونده ایم.
اختیار دارید. خیلی کوتاه میگم که وقت برنامه رو نگیرم.
اختیار دارید.
خیلی ممنونم از اینکه اجازه دادید کنار شما باشم.
عزیزم.
همچنین اجازه دادید که صدای کرمانشاه به دیگر استان‌ها در واقع برسه. از همینجا میخوام از همه مردم عزیز کشورم اوقات خوب و خوشی رو در ادامه براشون آرزو کنم و دعوتشون کنم برای ایام عید به استان کرمانشاه، استانی که چهار فصل هست.
آره بابا.
و قطعاً موجب خرسندی میزبان خواهد شد حضور پیدا کنن قدمشون روی چشم.
بله، کرمانشاه که فوق العاده خواستنیه، هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ طبیعی پر از جذابیت. انشاءالله که هموطنای ما در تعطیلات نوروز حتما به کرمانشاه میرن. با تو بهنام مکوندی عزیز توی این بخش خداحافظی میکنم. خیلی مخلصی. خدا نگهدارت باشه.
بیکاری عشق بالاترین و بهترین نوع بیکاری است که تازه در وقتی بیکار شد وقت کار عشق میرسه. آدمی که ذات گرفتاری داره که اصلا کار عشق نمیتونه بکنه. اینکه حافظ میگه که دل اندر حسن لیلی بند و کار عشق مجنون کن، که عاقل را زیان دارد مقالات خردمندی. این مقالاتی که ما بخونیم دانشمند بشیم اینا رو ولش کن، برو دنبال عشق و عملا بیا وارد جرگه عشق شو. فتخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بیا در جرگه بندگان حق وارد بهشت شو.
بیا تا عاشقی، بیا تا عاشقی از سر بگیری، بیا تا عاشقی.
شبایتون بخیر هموطنان گرامی. با محمد نصرآبادی توی این بخش هم صحبت و هم کلام میشم راجع به موضوع برنامه بحث فرصت. محمد، نکته ای که میخوام بگم، چون بخش پایانی گفته بودونه اون طرف داشتیم با بهنام صحبت میکردیم، شما هم یه بخش از حرفای ما رو شنیدی. یه وقتی ماها انقدری غرق در گذشته میشیم و غرق در اشتباهات و خطاهایی که در گذشته انجام دادیم یا فرصت سوزی هایی که در گذشته برامون اتفاق افتاده، یا یه جوری اونچنان سفت و سخت خودمون رو محاکمه میکنیم.
آره دیگه،
که دیگه اصلا فرصت جبرانی برای خودمون قائل نیستیم.
ببین، واقعیتش بعضی از موضوعات هم این جنسی هست واقعا.
خب
یعنی چیزی جز حسرت واقعی نمیمونه. باید ازش گذر کرد، بایستی که لااقل به فرصتهای دیگری که در اختیار هست توجه کرد. اما بعضی از چیزها هستش غیر قابل جبران. مثلا عرض کردم قطع عضو وقتی که اتفاق بدادم بیفتادم بی احتیاطی بکنه به اسم اینکه من میخوام تجربه کنم یه کاری بکنه که بلایی سرش بیاد، یه خطایی بشه، یک آسیبی ببینه که دیگه قابل جبران نباشه، که خب دیگه اینم اشتباس دیگه. ببین، سه تا نکته مهم مخصوصا برای رفقا جوونمون هست برای اینکه فرصتاشون به نظرم بتونن خیلی خوب استفاده کنن. اینا رو من سریع بگم که فرصتمون تموم هست. یکی اینکه ما خیلی موقع برای استفاده از فرصتامون عجله میکنیم. خب یعنی برای رسیدن به نتیجه عجله میکنیم. اتفاقا استفاده از فرصت با یک تأمل و تمرکزی لازم هست که من با سمیر خانم ارم هم که چند دقیقه پیش صحبت میکردم ایشون اشاره کرد. ببین، یه عمری مدت طولانی تمرین میکنه با یک صبر به جدی و جهدی تا اینکه وقتی به نقطه نهایی ثانیه های پایانی فرصتش میرسه درست استفاده کنه ازش. پس اصلا عجله کردن خلاف استفاده از فرصت. سرعت داشتن فرق میکنه با عجله ها. عجله الزاماً کند رفتار کرد، تند رفتار کردن نیست. نه، ما میتونیم سرعت داشته باشیم ولی عجله نکنیم، یعنی بی حساب کتاب هر چیزی که دستمون میاد رو انجام ندیم. خب دوم این که ما اگر که بخوایم در این مسیر استفاده از فرصتامون هی خودمون با بقیه مقایسه میکنیم، این هم یه خطای بزرگ دیگه است که فلانی به فلان چیز رسید من نرسیدم. اصلا قرار نیست همه یه اندازه یه جوری مقدار در واقع فرصت داشته باشن و استفاده و نتیجهشون از فرصت هم یک جور باشه. اینم خب خیلی واضحه، البته که خیلی هم توضیح نیاز داره. و سومی مسئله این استش که ما اگر در فرصتهایی که داریم پراکنده رفتار بکنیم، باز این اشکال مهمی هست.
مثل چی؟
مثلا فرض کن که من الان 5 دقیقه فرصت دارم با شما صحبت بکنم، به جای اینکه مثلا رو همین چند تا نکته کلیدی بعد چیز بکنم، این همه حرفای دیگه هم که میشود زد رو فقط اشاره کنم بهش، هیچ کدومش عمیق نمیشه، هیچ کدومش واسه فایده کافی نخواهد داشت، عملا هم از دست
میره
دیگه، هم بعدش دیگه برنامه زنده است، بعدش که شما فرصتی نداری که دوباره برگردی بگی حالا مثلا اگر میشه 10 دقیقه نیم ساعت دیگه هم صحبت کنیم. نه، میگه آقا 5 ثانیه بیشتر هم نمیتونیم ادامه بدیم. ولی اگر به هر دلیلی ما یکی از این اشتباه ها کردیم و نتیجهش این شد فرصتمون رو یا دست دادیم یا به اندازه کافی استفاده نکردیم،
بله.
چقدر پیرمرد و پیرزنهایی رو میشناسی که وقتی پای صحبتشون میشینی میگن که ای داد به من میتوانستم چنین و چنان باشم و حسرتشون این استش که من میتونستم چی باشم و نیستم. خب حداقلش این است که همون آدمه اگر که در همون موقعیت که خیلی فرصتش هم دست داده بفهمه که هنوز زنده است، هنوز عمرش در دنیا به پایان نرسیده، پس شاید بعضی کارها رو بتونه بکنه که اتفاقا متناسب با همون زمان هم باشه، با همون حال و هوا و سن و امکاناتش باشه. خب اقلش این هستش که بیشتر از این ضرر نمی‌کنه که اینی که قدیمی همون گفتن ماهی رو ارمغ از آب بگیری تازه است یا جلوی ضرر هر جا بگیری منفعته.
آره دیگه همین
خیلی ساده فهم میشه، کافیه که از اون افسردگی، از اون قصه بی جایه خارج بشیم. البته قصه هم سر جای خودش، اتفاقا اگر نخوریم بی خیالی میکنیم، این هم باعث میشود که خطاهامون اصلا درک نکنیم.
آره
تکرارش کنیم. ما اقلش این هستش که از دایره خطاهای تکرار شونده در زندگیمون خارج بشیم. یه خطایی که چند بار تکرار شد دیگه تکرار نشه دیگه، بفهمیم که یه جای کار ایراد داره. بابا من چند بار فرصتمو از دست دادم، بفهمم یه جای کار ایراد داره، من چرا دارم فرصت حداقل به این فکر کنم چرا دارم فرصتمو از دست میدم. اگر فهمیدم احتمال اینکه فرصتای بعدی رو از دست ندم خیلی خیلی بیشتر
خواهد بود. خیلی گرفتم عزیز دلمی.
رفقا دخترها پسرها خیلی ممنون که اجازه دادید منم باهاتون همراه باشم تو افطار امروزتون و اگر اجازه بدید بعضی روزهای دیگه هم خدمتتون برسم.
اختیار دارید، با کمال میل و با اشتیاق. خیلی مخلصیم. خدا نگهدار
باشه. سلامت باشید. خداحافظ. بچه‌ها منم از شما خداحافظی می‌کنم. خداحافظ.
معبودا تو را می ستایم، سپاس می نهم و در سایه احسانت را می جویم. رحیما گاه عفو و بخشایشت، مهربانترین مهربانانی و گاه انتقام سخت‌ترین کیفر دهنده. تو در بزرگی و کبریایی بزرگترینی. خدایا امرم نمودی که تو را بخوانم و دست نیاز به سویت دراز کنم، پس ای شنواترین سپاسم را بشنو، سپاسم را بشنو، ندایم را پاسخ گو و از لغزشم درگذر. شبتون بخیر، خداحافظ.